نگفتن آها.
من نفهمیدم
اون کاری که شما بکنید. سلام، صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 23 روز از ماه آبان رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباس هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران جهان.
سلام، صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم. مثل همیشه خوش آمد میگم بهتون به این برنامه صبحانه با خبر و پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند شهر ادامه دارد.
نیروی انتظامی 193 نفر از نصابان ماهواره را در تهران بازداشت کرده است.
انفجار بمب در یک زیارتگاه صوفیان در پاکستان دست کم 30 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت.
4 روز پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چند شهر آمریکا همچنان شاهد اعتراض‌هایی به نتیجه این انتخابات بوده است. به گزارش رویترز، مخالفان آقای ترامپ از جمله در شهرهای لس‌آنجلس، پورتلند، شیکاگو و نیویورک علیه وی تظاهرات کردند. روز شنبه، هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات و رقیب آقای ترامپ، جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI را متهم کرد که در کاهش ناگهانی آرای او نقش داشته است. خانم کلینتون گفت اعلام آغاز دور جدید تحقیقات در پرونده ایمیل‌های افشا شده وی از سوی رئیس FBI موجب ریزش آرای طرفداران او در برخی ایالت‌ها شد. چند روز بعد از اعلام آغاز دور جدید تحقیقات در پرونده ایمیل‌های خانم کلینتون، جیمز کومی در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد عمل مجرمانه‌ای پیدا نشده و تحقیقات در این مورد به پایان رسیده است.
علیرضا لطفی، رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ، میگوید پلیس در 7 ماه اول امسال بیش از 713,000 دیش ماهواره را ضبط کرده و 193 نفر از نصب کنندگان ماهواره را هم بازداشت کرده است. به گزارش ایسنا، همزمان با اعلام رئیس پلیس تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران هم تأکید کرده است که مسئولان نباید مانع انجام وظیفه ماموران نیروی انتظامی در مبارزه با جمع‌آوری تجهیزات ماهواره شوند. طرح ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای سال 73 خورشیدی به تصویب مجلس ایران رسید و بر اساس آن ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره جز در مواردی که در قانون تعیین شده باشد ممنوع است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که قانون منع استفاده از ماهواره کارایی و اثر بخشی خود را از دست داده است. در همین حال علی جنتی، وزیر پیشین ارشاد، هم پیشتر گفته بود که دست کم 70% مردم ایران دارای ماهواره هستند.
انفجار یک بمب در یک خانقاه صوفیان به نام شاه نورانی واقع در جنوب غربی پاکستان دست کم 30 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. پیش از انفجار صدها تن برای رقص سماع که هر غروب انجام می‌گیرد در این خانقاه گرده هم آمده بودند. منطقه بلوچستان پاکستان که این خانقاه در آن قرار دارد امسال شاهد برخی از خونین ترین حمله ها بوده است. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما اسلامگرایان مسلح افراطی وابسته به گروه حکومت اسلامی یا داعش متهم به انجام دست کم یکی از حمله های اخیر در این منطقه هستند. داعش و دیگر اسلامگرایان افراطی صوفیگری را نوعی ارتداد به شمار می آورند.
ارتش بازپسگیری منطقه اسد از شبه نظامیان مخالف حکومت خبر داده است. منطقه اسد در غرب شهر حلب واقع شده. بدین ترتیب و با ورود ارتش سوریه به این ناحیه، شورشیان مخالف حکومت بشار اسد تمامی فتوحات 2 هفته اخیر خود را از دست دادند. یکی از گروه‌های مخالف حکومت پیشروی ارتش را در غرب حلب تایید کرده است. عملیات مشترک ارتش سوریه با حمایت روسیه و ایران برای بازپسگیری حلب از حدود 2 ماه پیش آغاز شده است. مخالفان حکومت بشار اسد نیروهای دولتی را متهم می‌کنند که با حمایت مسکو و تهران ده‌ها هزار غیر نظامی را کشته، زخمی یا آواره کردند. روسیه می‌گوید در سوریه تروریست‌های اسلامگرا را هدف قرار می‌دهد و ایران هم اعلام کرده که حضورش در این کشور مستشاری است.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس در واکنش به اعتراض‌ها به بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران گفت حکومتی که پایگاه مردمی دارد نباید از ایجاد چنین دفترهایی نگران باشد. آقای مطهری در واکنش به انتقادها گفت که علت نگرانی‌ها مسئله حقوق بشر در ایران و احتمال مداخله اتحادیه اروپا در این موضوع است. این نماینده مجلس افزود که در این بخش ممکن است اروپایی‌ها انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد او برخی از آنها درست است. وزارت خارجه اخیراً اعلام کرد که دفتر اتحادیه اروپا ظرف چند ماه آینده بازگشایی می شود.
روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا با شماری از مشاوران و چهره‌های سیاسی دیدار کرد، اما همزمان شماری از شهرهای بزرگ آمریکا صحنه تظاهرات مخالفان او بود. بنیامین صدر نگاهی کرده به این اعتراضات و تظاهرات.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ادامه اعتراض‌ها و تظاهرات علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید ایالات متحده شنبه شب هم هزاران تن در شهرهای مختلف آمریکا برای چندمین روز متوالی علیه دونالد ترامپ دست به تظاهرات زدند. در شیکاگو هزاران تن در نقاط مرکزی شهر تجمع کردند و در دفاع از مهاجران و اعتراض به سیاست‌ها و شعارهای انتخاباتی آقای ترامپ شعار دادند نه نفرت نه ترس، خوش آمد به مهاجران. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود از لزوم سختگیری بیشتر در قبال مهاجرت به آمریکا سخن گفته بود. در نیویورک نیز حدود 2000 تظاهر کننده که شعار می‌دادند او رئیس جمهور من نیست در اطراف برج ترامپ تجمع کردند. هرچند در جریان این تظاهرات خشونتی گزارش نشد. همزمان با این تظاهرات نایجل فاراج سیاستمدار بریتانیایی که طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را رهبری می‌کرد برای دیدار با دونالد ترامپ وارد برج او در نیویورک شد. از رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی مهم آمریکا می‌پرسم که معترضان با آقای ترامپ بیشتر در چه گروه سنی قرار دارند و چه می‌خواهند؟
معترضان در هرم سنی زیر 30 سال هستند، حالت دانشجویی دارند و اصولا اینا کسانی هستند که احتمالاً مثلا به سندرز باید رای داده باشن. حتی یه چیزی میخوام در اینجا اضافه بکنم که اصلا در آمریکا دور دور اعتراض و به اصطلاح انتقاد بسیار عمیق از سیستم سیاسی و وضعیت موجوده. در شهرهایی مثل نیویورک یا شیکاگو ده ها هزار نفر در این تظاهرات شرکت دارن و اصولا کسانی هستن که معترضان به این وضعیتی که به وجود آمده.
در شهر لس آنجلس نیز چند هزار تظاهر کننده شعارهای علیه مواضع دونالد ترامپ درباره مهاجران و زنان سر دادند. همزمان دونالد ترامپ روز گذشته در نخستین نشست خبری خود بعد از برگزیده شدنش به مقام ریاست جمهوری در این باره که آیا در شعارهای انتخاباتیش تندروی کرده است گفت که با این موضوع موافق نیست چون برنده شده است. او پیشتر در حساب کاربری توییتر خود ابتدا تظاهر کنندگان را حرفه‌ای‌های تحریک شده از سوی رسانه‌ها نامید، اما بعدتر از آنها تمجید کرد. در شهر پورتلند مرکز ایالت اورگون نیز برای سومین شب متوالی هزاران تن علیه مواضع دونالد ترامپ تظاهرات کردند. این تجمع در بیشتر نقاط مسالمت‌آمیز بود، اما گزارش‌هایی هم از شلیک گلوله و مجروح شدن سطحی یک تظاهر کننده و بازداشت 4 تن از سوی پلیس منتشر شده است. با بازداشت این 4 تن شمار بازداشت شدگان در تجمعات و تظاهرات علیه دونالد ترامپ به 17 تن تا شب گذشته رسیده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
و گزارش بنیامین صدر رو دیدیم و شنیدیم درباره تظاهرات در برخی شهرهای بزرگ آمریکا. اما در ایران علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است برخی انتقادهای اروپایی ها در مورد نقض حقوق بشر در ایران وارد است و به گفته او نباید در برابر آنها لجاجت کرد. جزئیات بیشتر رو ببینیم و بشنویم در گزارش رویا ملکی.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید برخی انتقادهای اروپا به حقوق بشر ایران درست است. این نماینده مجلس موضوع حقوق بشر را به دو بخش احکام اسلام و امور مشترک بشری تقسیم کرده و گفته احکام اسلامی برای آنها قابل فهم نیست. علی مطهری با اشاره به احکامی همچون قصاص و به طور کلی احکام شرعی ایران گفته در بحث حقوق بشر با دنیای غرب اختلاف مبانی وجود دارد که قابل بحث و حل نیست. نایب رئیس مجلس گفته باید انتقادهای حقوق بشری درست را بپذیریم و اگر انتقاد درستی وجود دارد باید قبول کنیم و لجاجت نداشته باشیم. مجید محمدی، جامعه شناس و فعال سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است جمهوری اسلامی تنها در بحث حقوق خصوصی میتواند با اتحادیه اروپا همکاری کند.
در حیطه‌ای که جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا یا هر نهادی که بخواد دنبال استیفای حقوق بشر در ایران باشه، در حیطه‌ای که میتونن با هم همکاری کنند، بحث آزادی‌های فردی است. در این حیطه هم عمدتاً تمرکز خواهد رفت روی حقوق خصوصی و نه حقوق عمومی. اینکه دو نفر خودشون بخوان بر اساس صیغه شرعی با هم ازدواج کنن طبعاً هیچ تعارضی با حقوق بشر نداره، اما سنگسار یا قطع دست یا اعمالی که حکومت دینی انجام میده، اینها هیچگاه با مبانی حقوق بشر هماهنگ نخواهد شد. از دل هر گفتگویی چنین تغییر مبنایی بیرون نخواهد آمد.
علی مطهری با اشاره به گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در ایران گفته چنانچه این دفتر بخواهد در مسائل حقوق بشر اظهار نظر کند، ما نیز باید این کار را در قبال کشورهای اروپایی انجام دهیم. مجید محمدی، جامعه شناس و فعال سیاسی، معتقد است هرچقدر استیفای حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کند، اتحادیه اروپا سطح روابط خود را افزایش خواهد داد.
راهبرد اتحادیه اروپا در برابر جمهوری اسلامی به نظر من یک راهبرد گام به گام خواهد بود که هر قدمی که اونها جلو بگذارن، اتحادیه اروپا راهی برای همکاری بیشتر رو باز خواهد کرد. هرچقدر استیفای حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کنه، به همون میزان هم اتحادیه اروپا میتونه سطح همکاریش رو با جمهوری اسلامی ارتقا ببخشه. اما مشخص هست که اونها هرگز اعمالی مثل سنگسار یا قطع دست یا اعدام‌های گسترده اونها رو نمیتونن تایید کنن.
مقامات ایران مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر مسائل حقوق بشر ایران را دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی میدانند. اتحادیه اروپا در حال حاضر در 140 کشور جهان دارای سفارت و دفتر نمایندگی است و در بیانیه‌ای که چندی پیش منتشر کرد، بار دیگر از تمایل خود برای راه اندازی دفتر در ایران خبر داد، اما افتتاح این دفتر به دلیل مخالفت‌های داخلی هنوز اجرایی نشده.
اما نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
به نظر من ترامپ بهترین گزینه بود، چرا که مردم آمریکا از سیاست‌های پر از اشکال اوباما خسته شده بودند. ولی چیزی که از نظر من مهمه، خیلی مهمه و اهمیت داره، اینه که آقای ترامپ یک تاجر موفق بوده و کسی میتونه تاجر موفق باشه که از سیاست کافی و بالایی برخوردار بوده باشه. گواه حرف من همین بس که جمعیت بزرگی را که در آمریکا بی تفاوت نسبت به رأی دادن بودند در گذشته به حرکت در آورد.
ترس مقامات جمهوری اسلامی از باز شدن دفتر اتحادیه اروپا در ایران به خاطر کارهای غیر انسانیه که در مورد بازداشت شدگان انجام میدن، شکنجه های وحشتناک قرون وسطایی، خواباندن بازداشت شدگان در قبر به مدت های طولانی 6 ماه و 1 سال، قفس درست کردن و کردن انسان ها تو قفس، از این کارا به خاطر همینه که اینا میترسن. اگه نه شما مشکلی نداری، چه ترسی داری؟ بذاریم بیا.
آن کسانی که گمان زنی میکنند که آقای ترامپ چون تاجر هستند با سران جمهوری اسلامی وارد معامله میشن، یا آگاهی کمی دارن یا که میخوان سران رژیم ایران به خواب خرگوشی فرو برن. آقای ترامپ هرگز دوستان متحدان اصلی خودش مانند عربستان سعودی و اسرائیل و سایرین رو رها نمی کنه که بیاد با سران ایران و حزب الله و حماس و الحوثی معامله کنه.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه 23 آبان همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رهویزاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ارزیابی روزنامه‌های امروز از مواضع دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و برنامه‌های جمهوری اسلامی در دوره ریاست جمهوری اون چه چیزی بوده؟
امروز روزنامه‌های ایران یک چرخش ملایم انجام دادن نسبت به ارزیابی نتیجه انتخابات آمریکا و پیروزی آقای ترامپ. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که اظهارات آقای غلامعلی حداد عادل از چهره‌های اصولگرا رو منتشر کرده، کسی که نسبت فامیلی هم با رهبر جمهوری اسلامی داره. آقای حداد عادل گفته ما نباید زیاد عجله کنیم و بگوییم که آقای ترامپ چنین است و چنان است، باید فرصت بدیم و ببینیم که آیا ایشون اظهاراتی رو که پیش از انتخابات بیان کرده بود فقط اظهارات انتخاباتی هست یا اینکه در صدد هست اونها رو اجرا کنه. روزنامه ایران هم امروز یک یادداشت منتشر کرده از آقای حسین موسویان، از دیپلمات‌های ارشد و پیشین جمهوری اسلامی، با تیتر ترامپ و شش راهکار ایران، که ایشون در این سرمقاله روزنامه ایران توصیه کرده به مقام‌ها و اشخاص مختلف در جمهوری اسلامی که از فحاشی، توهین، تحقیر و مسخره کردن آقای ترامپ پرهیز کنند، سعی کنند که تهدیدات رو به حداقل برسونن و در عوض از فرصت‌های ایجاد شده در دوره ریاست جمهوری ایشون استفاده کنند. همچنین ایشون تاکید کرده که جمهوری اسلامی تصویرش همچنان در آمریکا منفی هست، باید به شکل فعال در این زمینه وارد بشه و تصویر خودش رو تغییر بده. روزنامه حمایتی نزدیک است به قوه قضایی از قول دبیرکل سازمان ملل نوشته که پاره کردن توافق هسته‌ای فقط شعار انتخاباتی ترامپ بوده. و روزنامه وطن امروز از قول ابوالفضل روهروند، یکی از دیپلمات‌های دوره محمود احمدی نژاد، تاکید کرده که مسئله اروپا با آمریکا در دوره آقای ترامپ ناتو خواهد بود، نه برجام.
بله، این از دونالد ترامپ و روزنامه‌های ایران. اما آزادی یاشار سلطانی چطور در روزنامه‌ها بازتابی داشته امروز؟
بله، روزنامه‌ها اغلب گزارش‌ها یا یادداشت‌ها و اخباری منتشر کردن درباره ماجرای املاک نجومی و آزادی یاشار سلطانی بعد از 55 روز بازداشت. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که نوشته روز گذشته دادستان تهران آقای جعفری دولت‌آبادی خودش اعلام کرده این خبر رو و گفته که با توجه به پایان تحقیقات از یاشار سلطانی، قرار تأمین به قرار وثیقه تبدیل شده و تأمین شده به آقای یاشار سلطانی که از او به عنوان افشاگر ماجرای املاک نجومی در شهرداری تهران نام برده میشه آزاد شده.
بله، اما روزنامه شهروند واکنش نیروی انتظامی به فیلم پخش شده از برخورد ماموران راهور با راننده یک خودرو رو منتشر کرده. در این واکنش این روزنامه چه نکاتی بیان شده؟
اونطوری که روزنامه شهروند نوشته، این فیلم که در چند روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام بسیار بازتاب‌های وسیع در میان شهروندان داشته، 3 دقیقه بوده و نشون می‌داده که ماموران پلیس راهور در یکی از شهرها یک راننده‌ای رو پیاده می‌کنن و او رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. حالا روزنامه شهروند نوشته که این اتفاق در شیراز افتاده و نیروی انتظامی شیراز به خاطر این فیلم و رفتاری که مامورانش داشتن عذرخواهی کرده. سخنگوی نیروی انتظامی هم در تهران گفته که ماجرا به مصرف مشروبات الکلی مربوط بوده و سبب این حادثه این بوده، اما ایشون هم به طور ضمنی از این ماجرا عذرخواهی کرده.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بود.
متشکرم.
در خط خبرها، 4 روز پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چند شهر آمریکا همچنان شاهد اعتراض‌هایی به نتیجه این انتخابات بودند. علیرضا لطفی، رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ، میگوید پلیس در 7 ماه اول امسال بیش از 713 هزار دیش ماهواره را ضبط کرده و 193 نفر از نصب کنندگان ماهواره را هم بازداشت کرده است. هیلاری کلینتون نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال آمریکا را متهم کرده که در کاهش ناگهانی آرای او نقش داشته است. ارتش سوریه از بازپسگیری منطقه زاهیت الاسد در غرب حلب از شبه نظامیان مخالف حکومت خبر داده است. همایون هاشمی، نماینده میاندواب، شاهیندژ و تکاب در مجلس خبر داده که نمایندگان کرد زبان قصد دارند در مجلس یک فراکسیون نمایندگان کرد زبان تشکیل دهند. به دنبال رسوایی سیاسی پارک گون های، رئیس جمهوری کره جنوبی بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان این کشور در سئول پایتخت خواستار کنارگیری خانم گون های شدند. انفجار یک بمب در یک خانقاه صوفیان در جنوب غربی پاکستان دست کم 30 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. علی مطهری نماینده تهران در مجلس میگوید برخی از انتقادهای اتحادیه اروپا نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران درست است. و در سالگرد حمله تروریستی خونبار در سالن کنسرت بتکلان در پاریس، استینگ خواننده بریتانیایی با برگزاری کنسرت این سالن را بازگشایی کرد. یک سال پیش گروه حکومت اسلامی در یک حمله تروریستی 130 نفر را در سالن بتکلان به قتل رساند.
از بسکتبال زنان ایران تا واکنش فدراسیون کشتی به محرومیت کشتیگیر زن به خاطر بی‌حجابی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. بسکتبال زنان ایران مثل سایر کشورهای اسلامی که علاقه دارن با لباس اسلامی در رقابت‌ها حضور پیدا کنن، مهلت 2 ساله‌ای داشت از طرف فدراسیون جهانی تا بتونن مسابقاتی برگزار کنن و با ارائه فیلم به فدراسیون جهانی فیبا رو مجاب کنن که میتونن با البسه اسلامی به میدان برن و مشکلی هم پیش نیاد. خب این مهلت 2 ساله به پایان رسید و ایران از این فرصت استفاده نکرد. انتقادات زیادی تو اون مقطع صورت گرفت از فدراسیون بسکتبال و پاسخ آقای مشهون این بود که ما نتونستیم رویداد بین المللی رو پیدا بکنیم که بچه های ما بتونن اونجا شرکت کنن. اما جمعی از بازیکنان تیم ملی با پیدا کردن حامی مالی رفتن به رقابت های بین المللی ترکمنستان در اشقابات که نماینده فیبا هم اونجا حضور داشت، در این مسابقات شرکت کردن، حتی یک پیروزی مقابل قزاقستان هم به دست آوردن و البته 3 دیدار دیگر رو واگذار کردن. در رقابت های پرتاب 3 امتیازی هم دلارام وکیلی موفق شد عنوان قهرمانی رو به دست بیاره با غلبه بر ورزشکارانی از کشورهای آسیای میانه، همچنین نماینده روسیه که اعضای تیم اعزامی دلارام وکیلی، سعیده علی، آزاده معینی، گلاره کاکاونپور با حضور سحر نجفی و فرانک طیاری به عنوان مربی در این مسابقات حضور داشتن. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا که ایتالیا و اسپانیا حریفان خودشون رو با 4 گل شکست دادن. ایتالیا 4-0 لیختنشتاین رو شکست داد، اسپانیا هم با 4 گل مهمان خودش مقدونیه رو از پیش رو برداشت. جالب بود در این بازی آریتزادوریز در 35 سالگی موفق شد باز هم برای تیم ملی اسپانیا گلزنی کنه. ولز در برابر صربستان نتونست از گل گرت بیل محافظت کنه، بازی سرانجام 1-1 به پایان رسید. کرواسی هم 2 بار دروازه جمهوری ایرلند رو باز کرد. و خبر آخر در رابطه با مسئله محرومیت سمیرا حیدری، کشتیگیر آلیش زنان در تیم ملی ایران که به دلیل کنار رفتن کلاه محافظ در مسابقات جهانی برای چند ثانیه کلاه محافظش میفته و به همین خاطر او رو محروم کرده فدراسیون کشتی. در همین زمینه معاونت بانوان فدراسیون کشتی به سایت ورزش بانوان گفته که حفظ ارزش‌های اسلامی برای ما از هر مدالی مهمتره و خود سمیرا حیدری میدونه که چرا محروم شده. این واکنش فدراسیون کشتی است به انتشار خبر محرومیت سمیرا حیدری. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
اما اما واکنش اهالی موسیقی به نتیجه انتخابات اخیر در آمریکا. همراه میشیم با بردیا افشین و گزارش امروزش.
عمدتاً ستاره‌های موسیقی طرفدار نامزد حزب دموکرات هیلاری کلینتون بازنده انتخابات بودند. برای همین بسیاریشون مخالفت خودشون رو با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا ابراز کردند. از جمله اینکه لیدی گاگا، ستاره جنجالی و مطرح موسیقی پاپ، در روز اعلام نتیجه از جمله معترضینی بود که برابر برج ترامپ در شهر نیویورک تظاهرات می‌کردند. در فضای مجازی در بین انبوه واکنش‌های اعتراضی به نتیجه انتخابات، کیتی پری ستاره موسیقی پاپ که بیشترین دنباله رو در جهان در توییتر داره، او به نشانه ناراحتی بسیار جای عکسش رو سیاه کرد و نوشت هرگز خاموش نخواهیم شد. دیگر ستاره آمریکایی و جوان موسیقی مایلی سایرس ویدیویی بسیار احساسی رو منتشر کرد و او ناراحتی خودش رو از این ابراز کرد که هیلاری کلینتون نتونست فرصت پیدا کنه تا تبدیل شه به اولین رئیس جمهوری زن آمریکا در تاریخ.
In her lifetime she deserves to be the first female president. And that's what makes me so sad.
و مادونا چهره پر آوازه دنیای هنر و سرگرمی از طرفدارانش خواست امید رو از دست ندن، چرا که به عقیده او فرصت برای خیزش دوباره وجود داره. مادونا همچنین ویدیویی از اجرای غیر منتظرش در شب انتخابات در حمایت از هیلاری کلینتون رو منتشر کرد. در این ویدیو روشن او جاودانه ای از موسیقی اعتراضی رو اجرا میکنه، اثری به اسم If I Had a Hammer، اگر چکشی داشتم. در طی 48 ساعت گذشته پس از انتشار خبر اندوه بار درگذشت لئونارد کوهن، هنرمند موسیقی و شاعر برجسته و جریانساز 82 ساله کانادایی، بسیاری به این خبر واکنش نشون دادند. اون هم اثر تأثیر و واکنش ها همچنان ادامه داره. در کانادا طرفداران عزادارش یاد او رو در کنار خانه آقای کوهن در شهر مونتریال گرامی داشتند و در نیویورک آمریکا برابر هتل چلسی که در سالهای دور مأمنی برای هنرمندان موسیقی و شعرا بود و در یکی از عاشقانه های ماندگار لئونارد کوهن از دهه 70 میلادی به این هتل اشاره شده، طرفداران این هنرمند یادمانی رو برای او برپا کردند. و همچنان هم سری از واکنش‌های هنرمندان موسیقی در جریان. در این بین نک کیو از چهره‌های پیشروی موسیقی رایج، هنرمند به نام استرالیایی، درباره آقای کوهن نوشت او به غایت منحصر به فرد بود و به شکلی غیر ممکن قابل تکرار. نک کیو نوشت برای آهنگسازان بسیاری لئونارد کوهن برجسته ترین به حساب میاد و ما هرچقدر تلاش کرده ایم او را تقلید کنیم موفق نبوده ایم. نک کیو پیشتر ارادت خودش رو به لئونارد کوهن با بازسازی آهنگ معروف او به اسم سوزان نشون داده بود. دیروز در آستانه اولین سالگرد حمله های تروریستی در پاریس، تالار باتاکان افتتاح شد. این مکان فرهنگی هنری صحنه خونبارترین حمله های اون شب بود و 89 نفر در اینجا کشته شدند، اون هم به هنگام برگزاری کنسرت گروه راک و آمریکایی ایگلز آف دث متال. به هنگام بازسازی تالار تمام نشانه های این حمله مسلحانه از این مکان زدوده شده و بسیاری از بازگشای باتاکان استقبال کردند. و استینگ، هنرمند کهنه‌کار و برجسته بریتانیایی، کسی بود که برای بار اول به روی صحنه رفت و او آثار معروفش رو اجرا کرد، چون آهنگ فجایل یا شکننده که در ترانه این اثر او از آسیب پذیری جامعه بشری برابر خشونت میگه و دعوت به صلح و عشق میکنه.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طه‌آباد هستم، دعوت میکنم در بخش دوم صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. مثل همیشه در این بخش هم ازتون دعوت میکنم پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند شهر ادامه دارد.
نیروی انتظامی 193 نفر از نصابان ماهواره را در تهران بازداشت کرده است.
انفجار بمب در یک زیارتگاه صوفیان در پاکستان دست کم 30 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت.
4 روز پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چند شهر آمریکا همچنان شاهد اعتراض‌هایی به نتیجه این انتخابات بودند. به گزارش رویترز، مخالفان آقای ترامپ از جمله در شهرهای لس آنجلس، پورتلند، شیکاگو و نیویورک علیه وی تظاهرات کردند. روز شنبه هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات و رقیب آقای ترامپ، جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI را متهم کرد که در کاهش ناگهانی آرای او نقش داشته است. خانم کلینتون گفت اعلام آغاز دور جدید تحقیقات در پرونده ایمیل‌های افشا شده وی از سوی رئیس FBI موجب ریزش آرای طرفداران او در برخی ایالت‌ها شد. چند روز بعد از اعلام آغاز دور جدید تحقیقات در پرونده ایمیل‌های خانم کلینتون، جیمز کومی در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد عمل مجرمانه‌ای پیدا نشده و تحقیقات در این باره به پایان رسیده است.
علیرضا لطفی رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ میگوید پلیس در 7 ماه اول امسال بیش از 713,000 دیش ماهواره را ضبط کرده و 193 نفر از نصب کنندگان ماهواره را هم بازداشت کرده است. گزارش ایسنا همزمان با اعلام رئیس پلیس تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم تأکید کرده است که مسئولان نباید مانع انجام وظیفه مأموران نیروی انتظامی در مبارزه با جمع‌آوری تجهیزات ماهواره شوند. طرح ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای سال 73 خورشیدی به تصویب مجلس ایران رسید و بر اساس آن ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره جز در مواردی که در قانون تعیین شده باشد ممنوع است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که قانون منع استفاده از ماهواره کارایی و اثر بخشی خود را از دست داده است. در همین حال علی جنتی وزیر وقت ارشاد هم پیشتر گفته بود که دست کم 70% مردم ایران دارای ماهواره هستند.
انفجار یک بمب در یک خانقاه صوفیان به نام شاه نورانی واقع در جنوب غربی پاکستان دست کم 30 کشته و بیش از 150 زخمی بر جای گذاشت. پیش از انفجار صدها تن برای رقص سماع که هر غروب انجام می‌گیرد در این خانقاه گرد آمده بودند. منطقه بلوچستان پاکستان که این خانقاه در آن قرار دارد امسال شاهد برخی از خونین‌ترین حمله‌ها بوده است. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما اسلام‌گرایان مسلح افراطی وابسته به گروه حکومت اسلامی یا داعش متهم به انجام دست کم یکی از حمله های اخیر در این منطقه هستند. داعش و دیگر اسلامگرایان افراطی صوفیگری را نوعی ارتداد به شمار می آورند.
ارتش سوریه از بازپسگیری منطقه اسد از شبه نظامیان مخالف حکومت خبر داده است. منطقه اسد در غرب شهر حلب واقع شده. بدین ترتیب و با ورود ارتش سوریه به این ناحیه، شورشیان مخالف حکومت بشار اسد تمامی فتوحات 2 هفته اخیر را از دست دادند. یکی از گروه‌های مخالف حکومت پیشروی ارتش در غرب حلب را تایید کرده است. عملیات مشترک ارتش سوریه با حمایت روسیه و ایران برای بازپسگیری حلب از حدود 2 ماه پیش آغاز شده است. مخالفان حکومت بشار اسد نیروهای دولتی را متهم می‌کنند که با حمایت مسکو و تهران 10,000 غیر نظامی را کشته، زخمی و آواره کردند. روسیه می‌گوید در سوریه تروریست‌های اسلامگرا را هدف قرار می‌دهد و ایران هم اعلام کرده که حضورش در این کشور مستشاری است.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس در واکنش به اعتراض‌ها به بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران گفت حکومتی که پایگاه مردمی دارد نباید از ایجاد چنین دفترهایی نگران باشد. آقای مطهری در واکنش به انتقادها گفت که علت نگرانی‌ها مسئله حقوق بشر در ایران و احتمال مداخله اتحادیه اروپا در این موضوع است. این نماینده مجلس افزود که در این بخش ممکن است اروپایی‌ها انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد او برخی از آنها درست است. وزارت خارجه اخیراً اعلام کرد که دفتر اتحادیه اروپا ظرف چند ماه آینده بازگشایی می‌شود.
روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا با شماری از مشاوران و چهره‌های سیاسی دیدار کرد. همزمان شماری از شهرهای بزرگ آمریکا صحنه تظاهرات مخالفان او بود. بنیامین صدر نگاهی کرده به این اعتراض‌ها و تظاهرات.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ادامه اعتراض‌ها و تظاهرات علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید ایالات متحده شنبه شب هم هزاران تن در شهرهای مختلف آمریکا برای چندمین روز متوالی علیه دونالد ترامپ دست به تظاهرات زدند. در شیکاگو هزاران تن در نقاط مرکزی شهر تجمع کردند و در دفاع از مهاجران و اعتراض به سیاست‌ها و شعارهای انتخاباتی آقای ترامپ شعار دادند نه نفرت نه ترس، خوش آمد به مهاجران. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی خود از لزوم سختگیری بیشتر در قبال مهاجرت به آمریکا سخن گفته بود. در نیویورک نیز حدود 2000 تظاهر کننده که شعار می‌دادند او رئیس جمهور من نیست در اطراف برج ترامپ تجمع کردند. هرچند در جریان این تظاهرات خشونتی گزارش نشد. همزمان با این تظاهرات نایجل فاراج سیاستمدار بریتانیایی که طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را رهبری می‌کرد برای دیدار با دونالد ترامپ وارد برج او در نیویورک شد. از رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی مهم آمریکا می‌پرسم که معترضان با آقای ترامپ بیشتر در چه گروه سنی قرار دارند و چه می‌خواهند؟
معترضان در هرم سنی زیر 30 سال هستند، حالت دانشجویی دارن و اصولا اینا کسانی هستن که احتمالا مثلا به سندرز باید رای داده باشن. حتی یه چیزی میخوام در اینجا اضافه بکنم که اصلا در آمریکا دور دور اعتراض و به اصطلاح انتقاد بسیار عمیق از سیستم سیاسی و وضعیت موجوده. در شهرهایی مثل نیویورک یا شیکاگو ده ها هزار نفر در این تظاهرات شرکت دارند و اصولا کسانی هستند که معترضند به این وضعیتی که به وجود آمده.
در شهر لس آنجلس نیز چند هزار تظاهر کننده شعارهای علیه مواضع دونالد ترامپ درباره مهاجران و زنان سر دادند. همزمان دونالد ترامپ روز گذشته در نخستین نشست خبری خود بعد از برگزیده شدنش به مقام ریاست جمهوری در این باره که آیا در شعارهای انتخاباتیش تند روی کرده است گفت که با این موضوع موافق نیست چون برنده شده است. او پیشتر در حساب کاربری توییتر خود ابتدا تظاهر کنندگان را حرفه‌ای‌های تحریک شده از سوی رسانه‌ها نامید اما بعدتر از آنها تمجید کرد. در شهر پورتلند مرکز ایالت اورگون نیز برای سومین شب متوالی هزاران تن علیه مواضع دونالد ترامپ تظاهرات کردند. این تجمع در بیشتر نقاط مسالمت‌آمیز بود اما گزارش‌هایی هم از شلیک گلوله و مجروح شدن سطحی یک تظاهر کننده و بازداشت 4 تن از سوی پلیس منتشر شده است. با بازداشت این 4 تن شمار بازداشت شدگان در تجمعات و تظاهرات علیه دونالد ترامپ به 17 تن تا شب گذشته رسیده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
بنابر تازه ترین گزارش رقابت پذیری جهانی که از سوی مجمع جهانی اقتصاد تدوین و منتشر میشه، توان رقابت پذیری ایران در سال جاری از رتبه 74 در سال گذشته به رتبه 76 در میان 138 کشور مورد بررسی تنزل یافته. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، این گزارش مجمع جهانی اقتصاد کدوم یکی از مؤلفه‌های رقابت‌پذیری ایران رو مثبت ارزیابی کرده؟
مهمترین مؤلفه‌ای که به عنوان مؤلفه مثبت اقتصاد ایران توصیف میشه اندازه بزرگ بازار ایران است که در منطقه استثنائیه. همین اندازه بزرگ بازاره که ایران رو برای بسیاری از سرمایه گذاران بین‌المللی و بازیگران اقتصادی چه از نظر مصرف یا حتی تولید جذاب میکنه. افزون بر این سطح آموزش در ایران در مقایسه با غالب کشورهای منطقه بالاتره و این به این معناست که در صورت سرمایه گذاری گسترده بازار کار ایران میتونه نیازهای نیروی کار رو برای این سرمایه گذاری ها تأمین بکنه. البته برخی از شاخص ها هم هستن که روند منفی دارن.
بله خب به مؤلفه های مثبت اشاره کردین. به مؤلفه های منفی که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد به اون اشاره شدم میتونیم بپردازیم؟
بله، شاخص های مربوط به بازارهای مالی، بازار کالا و کار و بالاخره نوآوری و پیشرفت بنا به گزارش مجمع جهانی اقتصاد روند منفی داشته. انزوای مزمن نظام بانکی و بازارهای مالی ایران از جهان و همچنین مشکلاتی همچون بحران بدهی‌های معوقه نظام بانکی ایران رو در واقع از رقابت انداختن و مشکلاتی رو برای اون به وجود آوردن. بازار کالا و کار ایران هم یکی از بازارهایی که کارآمد نیست و بالاخره شاخص نوآوری ایران هم دارای مطلوبیت لازم نیست. باید بیاریم که در دوره جهانی شدن در واقع شاخص رقابت پذیری به نوعی شاخص رفاه هم هست، به این معنا که کشورهایی که از رقابت بالاتری برخوردارن جامعهشون اقتصادشون میتونه رفاه بیشتری را ایجاد بکنه.
ولی آقای علوی، علی‌رغم بهبود برخی از شاخص‌های اقتصادی مانند شاخص تورم یا گسترش بازرگانی خارجی ایران، به نظرتون چرا توان رقابتی ایران بهبود نیافته؟
توان رقابتی هر کشور محصول کارآمدی مستمر نهادها، اهم از دولتی و عمومی و خصوصی، و سیاست‌ها و افزایش بازده و مدیریت سازمان مجموعه یک کشوره. تغییر این شاخص‌ها معمولاً به کندی صورت می‌گیرد و پس از اجرایی شدن یک سلسله اقدامات ساختاری و به خصوص رانت‌زدایی ایجاد می‌شود. هرچند در سال‌های اخیر برخی از اقدامات مثبت مثلا در گشایش اقتصادی به جهان یا کاهش تورم رو شاهد بودیم، اما این کافی نیست. افزایش کارآمدی نهایی اقتصاد ایران مستلزم اصلاحات بزرگتر و البته مستمره که زمان طولانی و البته تغییرات اساسی رو طلب میکنه که فعلا در اختیار دولت و در چارچوب این نظام امکان پذیر نیست به اون شکل.
بله آقای علوی، ممنون که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودین.
بسیار متشکرم از شما.
خب گفتگوی اقتصادی امروز دیدیم با احمد علوی. اما هومن، بحث اقتصاد بود، الان یک خبر اقتصادی خیلی بامزه وبسایت رادیو فردا از قول باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده. این خبر هم اینه که در 6 ماهه اول امسال حدود 111 تن آبگوشت از ایران صادر شده به برخی کشورها و ارزشش هم بیش از 13 میلیارد ریال اعلام شده.
و این آبگوشته چجوری بوده؟ یعنی مثلا تو کنسرو بوده، تو شیشه بوده؟
احتمالاً اعلام ننوشتن توی خبر، ولی قاعدتاً باید توی کنسرو باشه که خراب نشه.
مثلا با چجوریه؟ مثلا
تانکر که نمیشه آبگوشت بوده.
یه غذاییه که آخر طرف باید بشناسه بدونه چیه، مثلا باید گوشت کوبیدهشو چجوری درست کنه، بعد با پیاز بخوره
احتمالاً
نخوره.
چیز دیگه برای ایرانیه، برای من و شما میفرستن دیگه. البته اینجا ما گیرمون نمیادش، کشورا هم نوشتن
یه کنسرو بدمزه‌ای بود،
چک توش نبوده. بیشترین صادرات به افغانستان و امارات و بریتانیا هم به ترتیب بوده، کشورهای اروپایی هم آلمان و بریتانیا.
تو بریتانیا که من بودم که خودشون داشتن، که
اونجا دیزی سرا و اینا.
آره دیگه، دیزی میدادن دیگه. بعد تازه افغانستان که خودشون درست میکنن، بعد اینجا بفرستن
دیگه. آره دیگه، اینجا کمکاری کردن.
تازه ما بلدیم خودمون گوشت‌کوبیده‌اش رو درست کنیم، لواش فلان.
بله
ای بابا،
تعدادی از کاربران آبگوشت دوست رادیو فردا واکنش نشون دادن به این خبر در وبسایت رادیو فردا.
اولش من بخونم که انتخاب کردی. حامد به نکته خیلی مهمی اشاره کرده، گفته که شما که دارید صادر میکنید، لطفاً اگه ممکنه همراهش گوشت‌کوب و پیاز رو هم صادر کنید، به جون شما کارتون. این راست
حالا
میگه.
حالا پیاز که هیچی، پیاز همه جا پیدا میشه، ولی این گوشت‌کوب نکته مهمه. مثل این ساندیسا که دیدی یه نی اینجوری میچسبونن بهش، میتونن که یه گوشت‌کوب پلاستیکی اینجوری بذارم.
آره و تازه اینجا مهدی اینقدر این مهمه، من گفتم از ایران برام آوردن
گوشکوب.
اصلا
گیر نمیاد دیگه، میخوای چیکار کنی گوشکوب وسیله بذاری،
وسیله باشه آدم انگیزه پیدا میکنه.
یه کاربر دیگه به اسم ایرج نوشته که اگر صادر کنندگان این غذا بتوانن فقط کیفیت آن را روز به روز ارتقا دهن قطعا موفق خواهند شد، و اگر به کمیت بیندیشن قطعا شکست بسی سخت و جبران ناپذیر نصیبشان
خیلی عصبانی بوده از
بله بله.
این وضعیت.
حالا من نمیدونم چه جوری ارتقا باید داد آبگوش رو،
مثل مال ایران که نمیشه. به هر حال یکی دیگه نوشته که یک کاربر دیگه نوشتن که آبگوش در گذشته غذای کارگری بود و معمولا کارگرها به علت کار یدی و مصرف بالای انرژی قادر به هضم دنبه گوسفند بودند، ولی زندگی روزانه فعلی برای خارج نشینان اجازه چنین نوع تغذیه را نمیده مگر برای تفنن.
من که تکذیب میکنم به عنوان خارج نشین.
بله
به راحتی،
من حاضرم 5 سال از عمرم کم بشه از همین امروز آبگوش بخورم،
به راحتی هضمم میکنیم. به کاربری به اسم آریا هم نوشته سوالی که واسه من شخصا مطرح هست نحوه صادرات این غذاست، یعنی میخوام بدونم به صورت کنسرو صادر شده یا به شکل دیگه که احتمالاً به صورت کنسرو.
من
یه
بگم اگر کسی خبر داره که چجوری اینا صادر میشه، اطلاعات بیشتری داره، لطفاً بفرسته، خیلی یه جماعتی رو از نگرانی نجات بده.
من عکسام میتونم بگیرم بفرستم، ایمیل کنم،
ایمیل info@radiofarda.com. یه بار دیگه تکرار میکنم info@radiofarda.com. جان هر کی دوست دارید بفرستید ببینیم چه جوریه، گیرمون بیاد.
بریم سراغ گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران.
بفرستید.
بندر عباس با حداکثر دمای 33 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد، کرمان و سنندج با حداقل دمای 1 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ایران در اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای پرجمعیت تهران، کرج و اصفهان طی امروز و فردا هشدار داده. به همین دلیل به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، زنان باردار، سالمندان و کودکان هم توصیه شده از فعالیت‌های طولانی مدت و ورزش در فضای باز خودداری کنند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. 4 روز پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چند شهر آمریکا همچنان شاهد اعتراض‌هایی به نتیجه این انتخابات بودند. علیرضا لطفی رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ میگوید پلیس در 7 ماه اول امسال بیش از 713 هزار دیش ماهواره را ضبط کرده و 193 نفر از نصب کنندگان ماهواره را هم بازداشت کرده است. هیلاری کلینتون نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا را متهم کرد که در کاهش ناگهانی آرای او نقش داشته است. ارتش سوریه از بازپسگیری منطقه زاهیت الاسد در غرب حلب از شبه نظامیان مخالف حکومت خبر داده. همایون هاشمی نماینده میاندواب، شاهیندژ و تکاب در مجلس خبر داده که نمایندگان کرد زبان قصد دارند در مجلس یک فراکسیون نمایندگان کرد زبان تشکیل دهند. به دنبال رسوایی سیاسی پارک گئون‌های، رئیس جمهوری کره جنوبی بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان این کشور در سئول پایتخت خواستار کنارگیری خانم گئون‌های شدند. انفجار یک بمب در یک خانقاه صوفیان در جنوب غربی پاکستان دست کم 30 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. علی مطهری نماینده تهران در مجلس میگوید برخی از انتقادهای اتحادیه اروپا نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران
درست است. و در سالگرد حمله تروریستی خونبار در سالن کنسرت بتکلان در پاریس، استینگ خواننده بریتانیایی با برگزاری کنسرت این سالن را بازگشایی کرد. یک سال پیش گروه حکومت اسلامی در یک حمله تروریستی 130 نفر را در سالن بتکلان به قتل رساند.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. بسکتبال زنان ایران مثل سایر کشورهای اسلامی که علاقه دارن با لباس اسلامی در رقابت‌ها حضور پیدا کنن، مهلت 2 ساله‌ای داشت از طرف فدراسیون جهانی تا بتونن مسابقاتی برگزار کنن و با ارائه فیلم به فدراسیون جهانی فیبا رو مجاب کنن که میتونن با البسه اسلامی به میدان برن و مشکلی هم پیش نیاد. خب این مهلت 2 ساله به پایان رسید و ایران از این فرصت استفاده نکرد. انتقادات زیادی تو اون مقطع صورت گرفت از فدراسیون بسکتبال و پاسخ آقای مشهون این بود که ما نتونستیم رویداد بین المللی رو پیدا بکنیم که بچه های ما بتونن اونجا شرکت کنن. اما جمعی از بازیکنان تیم ملی با پیدا کردن حامی مالی رفتن به رقابت های بین المللی ترکمنستان در اشقابات که نماینده فیبا هم اونجا حضور داشت، در این مسابقات شرکت کردن، حتی یک پیروزی مقابل قزاقستان هم به دست آوردن و البته 3 دیدار دیگر رو واگذار کردن. در رقابت های پرتاب 3 امتیازی هم دلارام وکیلی موفق شد عنوان قهرمانی رو به دست بیاره با غلبه بر ورزشکارانی از کشورهای آسیای میانه، همچنین نماینده روسیه که اعضای تیم اعزامی دلارام وکیلی، سعیده علی، آزاده معینی، گلاره کاکاونپور با حضور سحر نجفی و فرانک طیاری به عنوان مربی در این مسابقات حضور داشتن. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا که ایتالیا و اسپانیا حریفان خودشون رو با 4 گل شکست دادن. ایتالیا 4-0 لیختنشتاین رو شکست داد، اسپانیا هم با 4 گل مهمان خودش مقدونیه رو از پیش رو برداشت. جالب بود در این بازی آریتزادوریز در 35 سالگی موفق شد باز هم برای تیم ملی اسپانیا گلزنی کنه. ولز در برابر صربستان نتونست از گل گرت بیل محافظت کنه، بازی سرانجام 1-1 به پایان رسید. کرواسی هم 2 بار دروازه جمهوری ایرلند رو باز کرد. و خبر آخر در رابطه با مسئله محرومیت سمیرا حیدری، کشتیگیر عالیش زنان در تیم ملی ایران که به دلیل کنار رفتن کلاه محافظ در مسابقات جهانی برای چند ثانیه کلاه محافظش میفته و به همین خاطر او رو محروم کرده فدراسیون کشتی. در همین زمینه معاونت بانوان فدراسیون کشتی به سایت ورزش بانوان گفته که حفظ ارزش‌های اسلامی برای ما از هر مدالی مهمتره و خود سمیرا حیدری میدونه که چرا محروم شده. این واکنش فدراسیون کشتی است به انتشار خبر محرومیت سمیرا حیدری. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
همونطور که انتظار میرفت، چهره های سرشناس هنر موسیقی هم در روزهای گذشته به نتیجه غیرمنتظری انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا واکنش نشون دادن. بردیا افشین این یک شنبه در آغاز مرور هفتگی خودش بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته به این واکنش ها پرداخته.
عمدتاً ستاره‌های موسیقی طرفدار نامزد حزب دموکرات هیلاری کلینتون بازنده انتخابات بودند. برای همین بسیاریشون مخالفت خودشون رو با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا ابراز کردند. از جمله اینکه لیدی گاگا، ستاره جنجالی و مطرح موسیقی پاپ، در روز اعلام نتیجه از جمله معترضینی بود که برابر برج ترامپ در شهر نیویورک تظاهرات می‌کردند. در فضای مجازی در بین انبوه واکنش‌های اعتراضی به نتیجه انتخابات، کیتی پری ستاره موسیقی پاپ که بیشترین دنباله‌رو رو در جهان در توییتر داره، او به نشانه ناراحتی بسیار جای عکسش رو سیاه کرد و نوشت هرگز خاموش نخواهیم شد. دیگر ستاره آمریکایی و جوان موسیقی مایلی سایرس ویدیویی بسیار احساسی رو منتشر کرد و او ناراحتی خودش رو از این ابراز کرد که هیلری کلینتون نتونست فرصت پیدا کنه تا تبدیل شه به اولین رئیس جمهوری زن آمریکا در تاریخ.
That in her lifetime she deserves to be the first female president. And that's what makes me so sad.
و مادونا چهره پر آوازه دنیای هنر و سرگرمی از طرفدارانش خواست امید رو از دست ندن، چرا که به عقیده او فرصت برای خیزش دوباره وجود داره. مادونا همچنین ویدیویی از اجرای غیر منتظرش در شب انتخابات در حمایت از هیلری کلینتون رو منتشر کرد. در این ویدیو روشن او جاودانه ای از موسیقی اعتراضی رو اجرا میکنه، اثری به اسم If I Had a Hammer، اگر چکشی داشتم. در طی 48 ساعت گذشته پس از انتشار خبر اندوه بار درگذشت لئونارد کوهن، هنرمند موسیقی و شاعر برجسته و جریانساز 82 ساله کانادایی، بسیاری به این خبر واکنش نشون دادند، اون هم از سر تأثر و واکنش ها همچنان ادامه داره. در کانادا طرفداران عزادارش یاد او رو در کنار خانه آقای کوهن در شهر مونتریال گرامی داشتند و در نیویورک آمریکا برابر هتل چلسی که در سالهای دور مأمنی برای هنرمندان موسیقی و شعرا بود و در یکی از عاشقانه های ماندگار لئونارد کوهن از دهه 70 میلادی به این هتل اشاره شده، طرفداران این هنرمند یادمانی رو برای او برپا کردند. و همچنان هم سیلی از واکنش های هنرمندان موسیقی در جریان. در این بین نک کیو از چهره های پیشروی موسیقی رایج، هنرمند به نام استرالیایی، درباره آقای کوهن نوشت او به غایت منحصر به فرد بود و به شکلی غیر ممکن قابل تکرار. نیک کیف نوشت برای آهنگسازان بسیاری لئونارد کوهن برجسته ترین به حساب میاد و ما هرچقدر تلاش کرده ایم او را تقلید کنیم موفق نبوده ایم. نیک کیف پیشتر ارادت خودش رو به لئونارد کوهن با بازسازی آهنگ معروف او به اسم سوزان نشون داده بود. For he's touched your perfect body with his mind. دیروز در آستانه اولین سالگرد حمله‌های تروریستی در پاریس، تالار باتاکان افتتاح شد. این مکان فرهنگی هنری صحنه خونبارترین حمله‌های اون شب بود و 89 نفر در اینجا کشته شدند، اون هم به هنگام برگزاری کنسرت گروه راک و آمریکایی ایگلز آف دث متال. به هنگام بازسازی تالار تمام نشانه های این حمله مسلحانه از این مکان زدوده شده و بسیاری از بازگشای باتاکان استقبال کردند. و استینگ، هنرمند کهنه‌کار و برجسته بریتانیایی، کسی بود که برای بار اول به روی صحنه رفت و او آثار معروفش رو اجرا کرد، چون آهنگ فجایل یا شکننده که در ترانه این اثر او از آسیب پذیری جامعه بشری برابر خشونت میگه و دعوت به صلح و عشق میکنه.
خب پایان صبحانه با خبر امروز یک شنبه 23 آبان. ممنون از این که در این یک ساعت با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه همراه من بمونید. مجدد با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود.